سلام، پس از چاشت شما بخیر سه به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز آغاز شد. در صدر گزارش های این برنامه در این مورد تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. برنامه فکر نو در نیمه دوم این ساعت پخش می شود. در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که وزیر خارجه روسیه می گوید در نظر دارند کمک های بشری تازه به اوکراین بفرستند. در حالی که اعتراض های ضد دولتی در اسلام آباد ادامه دارد، عمران خان به نواز شریف صدر اعظم پاکستان هشدار تازه داد. در مورد اینها و دیگر تعاملات مهم منطقه و جهان لحظات بعد بیشتر خواهیم گفت. نخست تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها. سرانجام روند ابطال آرا پس از چاشت امروز آغاز و اکنون روند علنی باطلسازی آرا جریان دارد و وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص امریکا برای باطلسازی افغانستان را رد کردند. تفصیل خبرها. نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص پروسه ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم اکنون جریان دارد. تا اکنون از میان محل‌های رای‌دهی 76 آن به ابطال رفته و از مجموع 3748 محل 72 آن شامل بررسی مجدد شده است. روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از چاشت امروز رسما آغاز شد. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از روند ابطال آرا ناظرین ملی و بین المللی نظارت می کنند. آقای هوتکی گفت با انجام این پروسه تمامی آرای تقلبی از پاک جدا ساخته خواهد شد. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید برای ثبت شکایات نامزدان ریاست جمهوری در مورد روند ابطال آرا آمادگی کامل دارد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت نامزدان تا 24 ساعت پس از ابطال آرا می توانند شکایات و اعتراضاتشون را در مورد این پروسه نزد کمیسیون به ثبت برسانند.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی کامل برای درج شکایت ها و همچنین رسیدگی عاجل و علنی می باشد.
آقای محسنی گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلف خواهد بود تا در جریان 48 ساعت در مورد شکایت ثبت شده وضاحت بدهد. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش اخیر سیگار اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را رد کردند. سیگار اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارشش گفته است که بخش اعظم سلاح و تجهیزاتی که از سال 2014 تا کنون به نیروهای افغان کمک شده است ناپدیدند. شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام سلاح و تجهیزات که به اردوی ملی کمک شده حاضر به حسابی در مورد هر یک آن هستند.
چیزی را که به اردوی ملی داده ما برای محاسبه حاضر هستیم. یک کلمه بس. چیزی را که به اردوی ملی داده سلاح یا وسایل ما برای محاسبه حاضر هستیم.
در این حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز در این مورد نظر مشابه دارد. و وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که کار ساخت مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا در ولایت کاپیسا تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این اداره با پخش خبرنامه گفته است که این مرکز امروز از سوی آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی افتتاح شد. در خبرنامه همچنان آمده است که این مرکز در 2.5 جریب زمین به هزینه بیش از 25 میلیون افغانی از بودجه وزارت کار امور اجتماعی اعمار گردیده است. و حالا اگر میخواهید از تازه ترین رویدادها های جهان آگاه شاید پس مقیم نایب را همراهی کنید.
در حالی که اعتراضات ضد دولتی در اسلام آباد پایتخت پاکستان ادامه دارد، عمران خان سیاستمدار مخالف به نواز شریف صدر اعظم این کشور هشدار جدید داده است. عمران خان که دیروز در جمع طرفدارانش صحبت میکرد گفت اگر نواز شریف در ظرف 24 ساعت استعفا ندهد او اقدام بعدی حزبش را اعلان خواهد کرد. عمران خان و طاهر القادری روحانی مشهور پاکستان از 15 ماه اگست به این سو مظاهرات هزاران تن طرفدارانشان را در خارج خارج از ساختمان‌های دولتی رهبری کرده، خواهان برکناری نواز شریف صدر اعظم این کشور شدند. مذاکرات اخیر بین مقامات حکومتی و نماینده‌های اپوزیسیون بدون کدام نتیجه پایان یافت. عمران خان هفته گذشته به صدر اعظم پاکستان 48 ساعت وقت داد تا استعفایش را اعلان کند، اما به خاطر آغاز این مذاکرات از موقفش عقب رفت. در یک خبری دیگر، در نتیجه حمله مردان مسلح بر یک لاری در شمال غرب پاکستان 2 نفر کشته شدند. این لاری مواد مورد نیاز نیروهای ناتو را در افغانستان انتقال می‌داد. تهران میگوید در انتقام به ارسال یک تیاره کشفی بی‌سرنشین اسرائیلی بر فضای ایران، عملیات مسلح ساختن فلسطینیان را در نوار غزه افزایش خواهد داد. امیرعلی آجیزاده، قمندان نیروهای هوایی قوای سپاه پاسداران انقلاب ایران، گفت ما مسلح ساختن فلسطینیان را در نوار غزه سرعت میبخشیم و ما حق دادن هر گونه پاسخ و عکس العمل را داریم. اظهارات آجیزاده امروز در صفحه اینترنتی سپاه پاسداران به نشر رسیده است. تهران روز یکشنبه تیاره بی پیلوت جاسوسی اسرائیل را بر فراز تاسیسات اتمی نتانز سقوط داد. اسرائیل تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. در گرد همایی زائرین در یک معبد در ایالت مدیحا پرادش، کم از کم 10 نفر لگدمال شده جان دادند و چندین تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند هزاران زیارت کننده هندو در معبد در منطقه چترا کوت گرد هم آمده بودند که ناگهان در نتیجه ازدحام بیش از حد مردم شمار از زائرین لگدمال شدند. گزارش ها از غزه آکی از آنند که به دنبال پرتاب راکت ها از سوی جنگجویان فلسطینی، اسرائیل در جریان شب گذشته 16 حمله هوایی انجام داده و به فیر تانک پرداخته است. تلویزیون اسرائیل گفت امروز صبح حداقل 10 راکت از غزه بر این کشور پرتاب گردیده، اما از تلفات گزارش نشده است. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور ارسال یک کاروان کمک های بشری دیگر را به اوکراین در نظر دارد. سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت روسیه از هدفش به اوکراین معلومات داده و از کیف همکاری کامل را امیدوار است. ارسال یک کاروان بزرگ ماموله های امدادی روسیه در هفته گذشته بدون رضایت اوکراین و همراهی اداره صلیب سرخ بین‌المللی از سوی کیف و کشورهای غربی محکوم و تقبیه شد و حدود 7000 نیروی نظامی از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در یک تمرینات نظامی سهم گرفتند. رسانه‌های روسی و چینی میگویند این بزرگترین تمرینات نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود. این تمرینات نظامی در داخل ولایت منگولیای چین برای 6 روز آغاز شد. در این تمرینات قوای زمینی، هوایی، ملکی، سیستم دفاع هوایی و جنگ‌افزارهای رادیو الکترونیکی شاملند. پایان اخبار.
شنوندای عزیز، خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 شنیدید. در ادامه این برنامه روند ابطال آرای انتخابات افغانستان آغاز شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ثبت شکایات نامزدان در مورد پروسه ابطال آرا آمادگی کامل دارد.
ظرف مدت 24 ساعت شکایت خود به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درج بکنند.
مسعود جمال، آوازخوان مشهور افغان، درگذشت. و برنامه فکر نو را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. طوری که در خبرها هم شنیدید، روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما آغاز شد. همین حالا جوبین احمدی خبرنگار رادیو آزادی برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد در استدیوی کابل است. آقای جوبین سلام، در این مورد به شنونده ها لطفا بیشتر بگو.
سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده ها. بله، دقایق پیش نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد پروسه ابطال آرا آغاز شد. در نشست خبری مقامات کمیسیون مستقل انتخابات که پس از ظهر امروز برگزار شده بود، عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون گفت که آمادگی های خاص برای پیشبرد این پروسه گرفته شده و این پروسه در حضور ناظرین ملی و بین المللی، نمایندگان کاندیدان و رسانه ها به پیش برده می شود. به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این پروسه توسط سیستم کمپیوتری به پیش برده می شود که بر اساس آن آرای اصلی و تقلبی از این طریق تفکیک خواهد شد. به گفته معاون کمیسیون مستقل انتخابات، تا حالا 116,364 صندوق تفتیش شده که در کل 72% تمام آرا را تشکیل می‌دهد و پروسه عادی تفتیش آرا هم امروز به پایان می‌رسد. در این حال تفتیش ویژه 6000 صندوق جریان دارد و همچنان گفته شده که پس از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر ابطال آرا 24 ساعت وقت خواهد بود تا بله. کاندیدان ریاست جمهوری شکایتشان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت برسند.
حتما در این مروحیت به شنمنده بیشتر خواهیم گفت. حالا لحظات دیگر، حالا به شنمنده ها بگو که این روند چه زمان تکمیل خواهد شد؟
خب در صحبت هایی که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات داشتن گفتند که اگه این پروسه شفاف باشه و شکایات و اعتراضات زیاد در این مورد سوی کاندیدان به ثبت نرسه، این پروسه تا چند روز آینده به پایان میرسه. اما اگر مشکلات در این پروسه به وجود بیاید و اعتراضات کاندیدان افزایش یابد، ممکن این پروسه طولانی شود. در این حال تیم های انتخاباتی هم بر شفافیت روند تاکید بیشتر کردند. اعضای تیم تحول و تداوم در صحبت با رادیو زیدی گفتند که اگر این روند به طور اصولی پیش برده شود، باید همه جوانب نتایج آن را بپذیرند. در این میان تیم اصلاحات و همگرایی ابراز امیدواری کرده که نتایج انتخابات شفاف باشد و رئیس جمهور آینده افغانستان بر اساس رأی شفاف مردم با قدرت برسه. و ای در حال است که منشی عمومی ناتو گفته است که پروسه تفتیش آرا و اعلام رئیس جمهور جدید افغانستان باید تا پایان ماه روان میلادی خاتمه یابد، چون رئیس جمهور جدید افغانستان در اجلاس سران ناتو که در شهر ویلز روی مسئله افغانستان برگزار میشه باید شرکت کنه.
تشکر از شما جوبین احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد آغاز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگفت. در یک تحول دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که برای ثبت شکایات نامزدان ریاست جمهوری در مورد پروسه ابطال آرا آمادگی کامل دارد. این کمیسیون گفت که هر دو نامزد حق دارند که پس از ابطال آرا در جریان 24 ساعت شکایاتشان را در این کمیسیون درج کنند. باز هم جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
مقامات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگویند شب و روز کار میکنند تا به شکایات و اعتراضات کاندیدان ریاست جمهوری در مورد روند ابطال آرا رسیدگی شود و این پروسه به زودترین فرصت به اتمام برسد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون بروز دوشنبه ته یک نشست خبری در کابل گفت پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد ابطال آرا تصمیم بگیرد، کاندیدان ریاست جمهوری تا 24 ساعت می توانند شکایات و اعتراضاتشان را در مورد این پروسه نزد این کمیسیون ثبت کنند.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی کامل برای درج شکایات ها و همچنین رسیدگی عاجل و علنی و شکایت هایی که در نتیجه ابطال آرا از طرف کاندیدای محترم ثبت میشه می باشه. ظرف مدت 24 ساعت شکایت خود به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درج بکنند.
به گفته آقای محسنی، کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است تا در جریان 48 ساعت در مورد شکایات ثبت شده در این کمیسیون رسیدگی کند. کمیسیون شکایات انتخابات از دو کاندید ریاست جمهوری می خواهد تا شکایات و اعتراضاتشان را با ارائه اسناد موثق به این کمیسیون پیشکش کنند. در این حال رئیس جمهور کرزی روزشان با در دیدار با یانکوبش نماینده خاص سازمان ملل تاکید کرده است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تاریخ 11 ماه سنبله برگزار شود. وی همچنان گفته است که این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود. اما کمیسیون های انتخاباتی در مورد تاریخ ختم ابطال آرا تبصره نکردند. در این حال نادر محسنی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا پروسه ابطال آرا را به گونه علنی آغاز کند و به صورت کامل زمینه تامین شفافیت در این پروسه را در نظر گیرد.
از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش میکنیم که جلسات رسیدگی خود را به شکل علنی و با شفافیت کامل به پیش ببرند. زمینه از این را فراهم نسازند که کاندیدای محترم مجبور شوند به درج شکایت و ارائه عرایضشان به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پروسه ابطال آرا پس از ظهر روز دوشنبه آغاز شده است. در این حال آگاهان امور گفتند که طولانی شدن پروسه انتخابات افغانستان بر اقتصاد این کشور تأثیرات منفی کرده، بنابراین این پروسه باید هر چه زودتر خاتمه یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان دموکراسی افغانستان از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور خواسته که پروسه ابطال آرا را با سرعت و شفاف پیش ببرد. زکریا بارگزی رئیس دیدبان دموکراسی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که مشکلات روند تفتیش آرا در پروسه ابطال آرا تکرار نشود. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای بارگزی مصاحبه کرده و نخست از او این سوال را پرسید است.
از لحاظ تکنیکی پروسه ابطال آرا چه معنا داره و چی گونه انجام میشه؟
پروسه تفتیش آرا پروسه است که در افغانستان صورت میگیره و 100% تمام صندوق های رای دهی از تمام ولایات به کابل انتقال داده شده که در سطح جهان نظیری چنین پروسه وجود نداره. اول تفتیش صندوق ها تفتیش میشه، اگر ضرورت بود شمارش مجدد صورت میگیره، بعد از او فرمه ها در جریان تفتیش خانه پوری میشه، داخل یک داتابیز یا مرکز معلوماتی میشه و مرکز معلوماتی بعدن امروز کمیسیون مستقل انتخابات ای کار کردند که در حدود 3750 صندوق رایدهی یا محل رایدهی در موردش تصمیم گرفتند و در نتیجه از این معلوم میشه که چقدر آرا باطل خواهد شد و چقدر آرا به حساب کاندیدا محاسبه خواهد شد. و تیمای انتخاباتی 24 ساعت وقت دارند که اعتراض خود به کمیسیون شکایت انتخاباتی راجع بسازند که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد او فیصله کند.
چه ضمانتی وجود داره که مانند روند تفتیش آرا در این پروسه مشکلات به میان نمیآید؟
من فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات باید از صلاحیت‌های قانونی خود استفاده کنه. از طرف دیگه بحران فعلی انتخاباتی دو بود داره، یکی بود سیاسی است و بعد دیگهش بود انتخاباتی است. بود انتخاباتی نمی است که کارهایی که کمیسیون مستقل انتخابات انجام میده و بود سیاسی است که توافق بالای حکومت وحدت ملی باید صورت بگیره. در صورتی که مشکلات در توافقات سیاسی وجود داشته باشه، او تاثیرگذار بالای پروسه انتخابات میشن. ما در این چند روز خبرهای خوش را میشنوم که هر دو کاندیدای محترم دکتر سیف اشرفی و دکتر سیف عبدالله با توافق سیاسی بسیار نزدیک شدن و ما امیدوار هستیم که در روزهای آینده ما شاهد ازی باشیم که در بعد سیاسی اونا با توافقی که مردم افغانستان انتظارش داره برسن.
بسیار تشکر. به عنوان سوال آخر، باور شما چی است؟ آیا با در نظر داشت روند ابطال و تفتیش آرا نتیجه نهایی در زمان معینش که همه طرف ها خواهانش هستند، به خصوص رئیس جمهور کرزی، یعنی پیش از 2 سپتامبر اعلان خواهد شد؟
ما فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور افغانستان تاریخ تعیین میکنه این مخالف قانون اساسی افغانستان است، به خاطر اینکه به ما نظر به ماده 156 قانون اساسی تمام امورات انتخاباتی و اداره و نظارت از انتخابات مربوط کمیسیون مستقل انتخابات است. ما از نگاه تکنیکی هیچ نوع مشکلی نمی‌بینم و این امکان داره که پیش از این وقت هم نتایج نهایی انتخابات اعلام شود.
زکریا بارگزی رئیس دیدبان دموکراسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت ما نیز شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. وزارت خارجه افغانستان سخنان وزیر داخله پاکستان را به شدت رد کرده که گفته است استخبارات افغانستان تلاش دارد تا در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور حملات انتحاری و انفجاری را راه اندازی کند. بیشتر در گزارش آرزو غیاسی بشنوید.
اتهامات وارده وزارت داخله پاکستان بر ریاست امنیت ملی افغانستان مبنی بر تلاش این ریاست برای انجام حملات انفجاری و انتحاری در آن کشور با عکس العمل مقامات افغان روبرو شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پناهگاه تروریسم پاکستان است و افغانستان هرگز از تروریسم و افراطیت حمایت نکرده است. و در مورد اظهارات چادری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان چنین عکس العمل نشان داد.
این اظهارات وزیر امور داخلی پاکستان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به شدت رد میشه و کاملا بی اساس و عاری از حقیقت خوانده شده.
آقای مستغنی افزود که چنین اظهارات مقامات پاکستانی دور از حقیقت بوده و هدف آنان مغشوش ساختن اذهان عامه و ایجاد ترس میان تظاهر کنندگان در آن کشور بوده است. چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان در این اواخر گفته است که ریاست امنیتی ملی افغانستان تلاش دارد تا در جریان تظاهرات اخیر پاکستان حملات انتحاری و انفجاری را راه اندازی کند. قبل از این نیز مقامات پاکستانی ادعا کرده بودند که ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان در حمله بر میدان هوایی شهر کراچی و یک سلسله حملات دیگر در این کشور دست داشته است. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با رد این ادعاها میگوید که پاکستان میخواهد از این طریق به اهداف دیگرش دست یابد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت افغانستان در ناامنی های سیاسی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان هرگز دست نداشته است.
پاکستان همیشه خودشان از تروریسم به حیث یک ابزار استفاده کرده بودند و دولت افغانستان زیادتر به حیث یک متضرر و هرگز از تروریسم به حیث یک ابزار به خاطر نام ساختن کشور همسایه و داخلی کشور استفاده نمی کنه. تنش‌های داخلی سیاسی پاکستان به اوج خود رسیده و حکومت فعلا به خاطر مشروش ساختن از آنامه فعلا از تمام تکتیک ها استفاده نمی کنه تا بتانه جموع مردمی و اجماعات مردمی که فعلا در اسلام آباد دیگر در شهرهای بزرگ سازی جلوگیری کنه و بوده و ذهن از اونا دل از اونا یک حراس به وجود بیاره تا اونا اشتراک نکنن.
وزارت داخلی پاکستان در حال افغانستان را در دست داشتن به ناامنی های اخیر در کشورش متهم می کند که وزارت داخلی افغانستان روز یک شنبه گفت همکنون بیش از 160 گروه تروریستی در خاک پاکستان بر ضد افغانستان تحت آموزش قرار دارد. اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان می گویند که پاکستان با چنین ادعاها می خواهد ذهنیت مردم را به سطح ملی و بین المللی نسبت به افغانستان تغییر دهد. حاجی سید داود یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر جلوی ارائه چنین ادعاها از سوی پاکستان گرفته نشود ممکن روابط میان هر دو کشور بیشتر از گذشته متاثر گردد.
از پیام های شما
با منطقه ما جنگ ما از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار و قریه چهارشنبه ما مردم بدبخت کنیم تمام خانه های ما زده به زیر چوب و عوام خراب شد. از این طرف طالبان میزنه از این طرف دولت میزنه تیکور تکور تیکه تیکه خانه ها مردم ها همه فرار شد. تمام باغ و بادات به زمین خد تمام ما همه به زیر چوب و عوام خراب شد.
فاریاب ولسوالی کرموج ولایت بادغیز هستم. ما در محاصره ماندیم در 15-16 روز میشه امکانات برای ما نمیرسه. مرده و زخمی ما به خیلی حد بیرون شده در 14 روز شده که ما نون و امکانات نداریم که بخوریم مهمات نداریم.
محمد هارون هستم از اردوی ملی به تماس از ولایت لوگر. در یه آخر نامیه زیادی به وجود آمدم که اردو و پلیس تلف نشه. این کندکی که ما وظیفه اجرا میکنم 35 الا تا 40 نفر اردو به شهادت رسیده. هیچ پرسان نیست.
من داوودی ولی وظیفه ایران میکنم در سمت جنوب. در یه وقتی میشه که عملیات شروع میگیره سر ما طالبا جنگ میکنن دو روز سه روز چهار روز اصلا جنگ در میگیره یا اصلا تیاره هیچ نمیایه. طرف سمت شمال که یا یه ساعت که جنگ در میگیره او یا تیاره میرسه بمباری میکنه دو روز سه روز اگه اون میرسه نمون میرسه.
از پیام هایی که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی به ما ارسال کرده تشکر. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مسحور جمال آوازخوان و آهنگساز معروف افغانستان درگذشت. او که از مدت به این سو از بیماری سرطان رنج می برد، ناوقت شب یک شنبه در هالند وفات کرد. آرش همایون به زندگی آقای جمال نگاه کرده. خموش با تنهای جنها
جلیل احمد مسحور جمال در سال 1324 شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و از لیسه حبیبیه فارغ شد و بعد تحصیلات عالیش را در رشته زبان و ادبیات دری در پوهنتون کابل تمام کرد. مسحور جمال از آوان نوجوانی با اجرای ترانه های استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ در محافل مکتب هنرنمایی کرد و یک جا با احمد ظاهر و سایر هنرمندان جوان دیگر گروه هنری لیسه حبیبیه را ساخت. وی با آهنگ وفا می کنی یا جفا می کنی که کاپی یک آهنگ ایندی بود همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد و با آهنگ بعد از خدا یگانه خدای دلم تویی راهش را به دل دوستداران هنر موسیقی باز کرد. بعد از خدا یگانه خدا ی دلم تویی. مسحور جمال بر علاوه اجرای آهنگ های دیگران خود آهنگ ساز توانمند و نوازنده با استعداد و مبتکر بود که با مهارت فلوت و آرگان می نواخت. وی در طول زندگی هنریش چندین ارکستر موسیقی افغانستان را رهبری کرد و خود بیش از 200 آهنگ ساخت. مسحور جمال هنرمند صاحب سبک بود و برخی از زیباترین آهنگ های حماسی و میهنی افغانستان یا از ساخته های اوست و یا هم مسحور جمال آنها را اجرا کرده است. مسحور جمال در سال 1367 شمسی لقب کارمند شایسته فرهنگ افغانستان را به دست آورد و بعد از آغاز جنگ‌های داخلی مجبور به ترک وطن شد و به هالند مهاجرت کرد. مسحور جمال ناوقت شام یکشنبه 24 اگست سال 2014 میلادی در شهر هارنهم هالند چشم از جهان پوشید. مسحور جمال عاشقان عزیست و آفرید. وی در یکی از آخرین آهنگهایش با تصنیف هلالی چختایی حواطفش را با دوستداران هنر موسیقی تقسیم می کند و به یقین که صدایش برای سالیان متمادی در ذهن دوستداران هنر موسیقی افغانستان زنده خواهد بود. من عاشق و دیوانم و مستم چه توان کرد، مستم چه توان کرد، مستم چه توان کرد. من عاشق و دیوانم و مستم چه توان کرد، مستم چه توان کرد، مستم چه توان کرد. می خوره و مشروب پرستم چه توان کرد، پرستم چه توان کرد، پرستم چه توان کرد. می خوره و مشروب پرستم چه توان کرد.
آواز مسحور جمال، آوازخوان و آهنگساز معروف افغانستان بود که ناوقت روز یک شنبه در شهر هارلم هالند درگذشت.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
بله، تازه ترین ها در مورد تحولات مربوط به افغانستان و جهان را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص پروسه ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری همکنون جریان دارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید برای ثبت شکایت نامزدان ریاست جمهوری در مورد روند ابطال آرا آمادگی کامل دارد. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش اخیر سیگار اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را رد کردند. در حالی که اعتراضات ضد دولتی در اسلام آباد پایتخت پاکستان ادامه دارد، عمران خان سیاستمدار مخالف با نواز شریف صدر اعظم این کشور هشدار جدید داده است. در نتیجه حمله مردان مسلح بر یک لاری در شمال غرب پاکستان 2 نفر کشته شدند. این لاری مواد مورد نیاز نیروهای ناتو را در افغانستان انتقال می داد. تهران می گوید در انتقام به ارسال یک تیاره کشفی بی سرنشین اسرائیلی بر فضای ایران، عملیات مسلح ساختن فلسطینیان را در نوار غزه افزایش خواهد داد. گزارش ها از غزه آکی از آنند که به دنبال پرتاب راکت ها از سوی جنگجویان فلسطینی، اسرائیل در جریان شب گذشته 16 حمله هوایی انجام داده و به فیر تانک پرداخته است. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور ارسال یک کاروان کمک های بشری دیگر را به اوکراین در نظر دارد. و حدود 7000 نیروی نظامی از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در یک تمرینات نظامی سهم گرفتند.
تشکر از همکارم مقیم نایب. حالا از جهان اقتصاد.
با عرض سلام، خلیل سلطانی هستم با خبرهای اقتصادی این ساعت. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که برای کاهش تکس بالای تیل پترول و دیزل تلاش ها را آغاز کردند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پس از این در بازارهای افغانستان تیل با کیفیت با نرخ مناسب افزایش پیدا خواهد کرد. با گفته آقای قوقندی روز دوشنبه در این نوبته در شورای وزیران افغانستان نیز بحث شده است. آقای قوقندی افزود که با کم شدن تکس در نرخ هر لیتر تیل 3 افغانی کاهش به میان می آید. و ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان از تطبیق 12 پروژه بازسازی برنامه همبستگی ملی در این ولایت خبر می دهد. مهراب الدین ابراهیمی سخنگوی این ریاست امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در 12 قریه ولسوالی خوست، پل خمری، ولایت بغلان دیروز به بهره برداری سپرده شدند. آقای ابراهیمی میگوید که این پروژه ها 10 میلیون افغانی ازینه برداشته است. با اساس معلومات ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، این 12 پروژه شامل ساخت سرک های روستایی، کانال های آب و بند های کوچک برق می باشند. با این هم نرخ مواد ارتزاقی به روز دوشنبه در بازارهای افغانستان: یک بوری آرد افسیره 1280 افغانی، یک بوری برنج 1800 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1720 افغانی و 16 لیتر روغن 1100 افغانی و 1 کیلو گاز اوبلن 80 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 60 افغانی می باشد. و این هم نرخ اسعار در بازارهای افغانستان: یک دلار آمریکایی 57 افغانی 50 پول، یک دلار استرالیایی 75 افغانی و یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول و یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول و در اخیر 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
3:34 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت شما تمام شنوندگان رادیو آزادی، برنامه فکر نو برای جوانان بشنوین. این برنامه از رادیو آزادی به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان ما مجیب الرحمن حبیب زای قرار دارم. در برنامه بحث امروزی ما در مورد به این که چگونه جوانان در روند نهادین سازی صلح در افغانستان نقش آفرینی کرده می توانند بحث را با مهمانان عزیز اریک سید ظاهر عادلی، همچنان خالق عزیزی و انجینر محمد لطیف موحد همراهی میکنیم. در آغاز سوالم از آقای عادلی هست، به صفت یک جوان اگر بگوین در جامعه نقشتان چی هست در نهادین سازی روند صلح، توسعه صلح در افغانستان و نگهداشت از او به نسل های بعد؟
به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. جوانان قشری هستند که بیشترین آسیب از جنگ ها میبینند و خصوصا در افغانستان در این 3 دهه اخیر این جوانان بودند که در واقع هیزوم سوخت جنگ ها شدند و در دو طرف قضیه متاسفانه این جوانان بودند که قربانی دادند و آسیب های زیاد دیدند و این جوان ها بودند که معلول شدند و هنوز هم این پروسه متاسفانه جریان داره. پس این جوان ها اگر خواسته باشند که اقدام برای صلح بکنند، یقینا که میتوانند که صلح در جامعه تعیین به اصطلاح پیاده کنند و نقش موثری را میتوانند در صلح داشته باشند. قسمی که در 10 سال اخیر ثابت شده، مثلا آزادی بیان یکی از موضوعاتی است که در این 10 سال مردم تجربه کردند و یعنی در واقع مردم توانستند به بسیاری از چیزهایی که قبل از این نمیتوانستند نبگویند فعلا نمیگویند و در برابر
آقای عادلی اگر مشخصا روی نقش جوانان در این پروسه صحبت شود، دید شما چی است در این قبال؟
خب جوانان در بخش های مختلف میتونن که برای نهادین ساختن صلح در جامعه فعالیت کنند. مثلا جوان ها میتونن که کسانی که در صفوف مخالفین هستند، جوانان اگر خواسته باشند میتونن یا به یک نحوی با اینا یا تماس دارن یا اقاربشان هستند یا دوستانشان هستند، جوان ها میتونن که یارا از این تصمیمایی که دارن منصرف بسازن و دیگر دوستایی که دارن، دیگر کسایی که در جامعه حول و دور برشان هست یارا در به ارتباط اهمیت صلح، یکی صلح اهمیت داره، چی اهمیت داره و زندگی در جامعه صلح‌آمیز چه خوبی هایی را به بار میاره، جوان ها میتونن با ترغیب و تشویق دیگران و این انگیزه را هر جوان باید به خودش بده که میتونه صلح در جامعه پیاده کنه و در جامعه صلح‌آمیز زندگی کنه.
سپاس از شما آقای عادلی. برداشتم از حرفای شما این بود که جوانان در ترغیب جوانان دیگری که در صفوف مخالفین فعالیت دارن، اونا را میتونن ترغیب بکنن و تشویق بکنن تا به روند صلح بپیوندند. واسم اگر سوال از در مورد به بحث صلح داشته باشیم و از پس در آشیه قرار نگیریم، آزادی بیان دستاورد 1 دهه اخیر دولت افغانستان بوده و تدی گفته میشه که جوانان نقش بسزایی داشته. میشه به نکات کلیدی این نقش آفری جوانان در روند تحکیم آزادی بیان در افغانستان و زمین اساسی برای صلح نکات را شما بشنویم آقای خالق؟
به نام خدا و عرض سلام خدمت مهمانان گرامی و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. قبل از اینکه ما به محتویات برنامه بپردازم، توجه خود را به خود جوان و همچنان صلح میپردازم که یعنی جوان یعنی چی. جوان من حیث محرک فعال اجتماعی یا محرک پر انرژی اجتماعی که نقش بسزایی میتونه در یک جامعه داشته باشه، همچنان صلح من حیث زیربنا و یا هم پایه اساسی یک جامعه میباشه که باید در هر جامعه نیاز صلح باشه و در پهلوی صلح نیروی جوان کاری باشه که او هم قشر جوان یک جامعه او را تشکیل میده. بدون شک جوانان افغانستان از جمله کشورهایی است که اکثریت نفوسش جوانان تشکیل میده، بیشتر از 50 یا 60% قشر جامعه ما را جوانان تشکیل میده. در نهادینه شدن صلح یا هم بر آزادی بیان جوانان ابزار و یا هم جوانان وسیله بسیار زیاد مهم بوده. ببینین امروز جوانی که دیروز بود و امروز بود خیلی زیاد متفاوت است، فرق میکنه. امروز جوانا در هر بخش بلخصوص در روندهای اجتماعی، در نهادهای اجتماعی، در رسانه ها و یا هم در بخش های آموزشی و پرورشی گپا خیلی چشمگیر است نقششان و حضورشان.
اگر توجه دقیق به روند تحکیم آزادی بیان داشته باشیم، نقش آفرین جوانان مشخص بسازیم در چند نکته.
عرض کردم که جوانان هستند در همه بخش ها هستند، بلخصوص ما اگر نگاهی بیندازیم بر رسانه ها، فعالیتشان در عرصه مکتب ژورنالیسم و یا هم نهاد خطایی که در بخش نهادینه شدن آزادی بیان و یا هم گسترش آزادی بیان کار میکنه، اکثرش طبقه جوان تشکیل میده و جوانان امروز خود درک کردن که یعنی جامعه به چی نیاز داره، جوان چی رسالت داره و یا هم جوان چگونه میتونه خود برسونه و از چه طریق میتونه که تبارز کنه و نقشش در جامعه مثبت باشه. بناهن جوانان جوانان طبقه ای بوده و یا هم کارشان وسیله ای بوده که در نهادینه شدن آزادی بیان در یک دهه بیشتر از یک دهه گذشته قابل چشمگیر بوده. شما اگر رسانه ها را نگاه بیاندازین، اکثریت کارمندان کارمندای رسانه ها را قشر جوانان تشکیل میده. بناهن نقششان، کارشان و یا هم تحرکشان قابل ستایش است و قابل چشمگیر است.
سپاس از شما آقای عزیزی. در ادامه بس سوال مطرح میکنیم از آقای لطیف موحد. آقای موحد، اگر مشخصا شما دیدتون در مورد به جوانان یا نقش آفرینی جوانان در نهادینه سازی سال در افغانستان بخصوص در ولایت بلخ صحبت بکنین، میشه کدام نکات مهم است که شما میخواین به اشاره داشته باشین؟
سلام بر شما و مهمانان عزیز و سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. نقش جوانان همونطوری که دوست عزیزی ما اشاره کردن، سید هجنگ را پشت سر گذاشتاندن و اینها خوبتر ارزش صلح را میدانند و بیشترین کار را هم که شده تا به حال جوان ها بوده که در این عرصه ها کار کردن، ولی متاسفانه کارشان بسنده نیست، باید بیشتر کار بکنن. خب جوانان با فراگیری علم و دانش و قناعت دادن کسانی را که مخالف دولت هستن و به صلح نمی اندیشن، اینا بیشترین کمک را میتونه بکنه و به مخالفین دولت قناعت بتن که کشور عزیز ما افغانستان به صلح نیاز داره و ما نباید بیشتر از این مخالف دولت خود باشیم و بیاییم به ضد دولت خود کار بکنیم. بنابراین جوانان، یکی از مسئولیت های جوانان ای است که اینا تا حد امکان بتانند دانش بیاموزن و بتانند که طرف های مقابل خود را، یعنی کسانی که مخالف از اینا هستن، در جاهایی را که اینا با اونا سر میخورن اونا را قناعت بدن، چون یگانه چیزی را که ما در افغانستان نداریم قناعت طرفین است. یعنی ما نمیتونیم، یک کسی توانایی این را نداره که مثلا طرف قناعت بده. یعنی شما ببینین در روندهای سیاسی که جریان داره در افغانستان، توانایی مردم افغانستان آنقدر پایان است که حتی دو شخصی که بسیار معتبر هستن نمیتونن.
توانای جوانان صحبت شد و در این بخش و در این پروسه چگونه ارزیابی میکنه نقش از اینا را و توانایی از اینا چقدر برتان قابل قبول است که اینا توانمندی را دارد تا همین پروسه را نهادینه بسازد در افغانستان و گام مثبت برای آینده بهتر داشته باشه؟
من متیقن هستم که اگر به جوانا فرصت داده شود، قسمی که شورای عالی صلح ایجاد شده، متاسفانه که در شورای عالی صلح هیچ یک از نمایندگانی از جوانان وجود نداره، اگر ما متیقن به جوانا هستم که جوانا را اگر فرصت داده شود، اینها توانایی های بیشتری داره، چون کسانی که در مقابل دولت می جنگن اونا هم جوان هستن اکثرا و جوانا خوبتر میتونه که اونا را قناعت بده. چون و این شورای عالی صلح هم که ایجاد شده، متاسفانه مثل که قبلا گفتم هیچ کسی از جوانا در اوج موجود نیست.
یعنی دولت هم تا به حال نتونسته در یک دهه اخیر برای جوانان زمین سازی بکنه تا اینا در روند سیاسی مشارکت موازی را با دیگرها داشته باشه.
بله بله، دولت هم متاسفانه که نتونسته برای جوانان فرصت های لازم ایجاد بکنه تا اینکه اینا هم در پروسه صلح شریک شوند و با مخالفین صحبت های صورت بگیره تا جوان ها خوبتر میتونن در این راستا کار بکنن.
با سپاس از شما آقای موحد. برمیگردیم با آقای عادلی، اما قبل از اون باید گفت که برنامه فکر نو برای جوانان است از رادیو آزادی. میزبانتون در برنامه من مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف با مهمانان عزیز خود هر یک، خالق عزیزی، سید ظاهر عادلی و انجینر محمد لطیف موحد در برنامه خدمت قرار داریم. باز هم برمیگردیم با آقای عادلی. آقای عادلی، تجربیاتی که جوانان افغان در طی یک یا 13 سال اخیر به دست آوردن در مورد بسول و یا زندگی در جنگ، این مسائل چقدر زمین ساز بوده میتونه تا اینا در آینده با همچه مشکلات بر نخوره و بتونه زمین سازی برای سول بکنن و از بدامنی و خشونت در مقابل به خودشان و جامعهشان جلوگیری داشته باشه؟
ما در این قسمت میخوایم یک مقایسه داشته باشم از جوان امروز افغانستان با جوان 10 سال پیش افغانستان یا یک دهه قبل افغانستان. جوان افغان در 10 سال قبل اگر مقایسه کنیم، ببینیم ما یک فردی سرخورده، یک فردی بیروحیه، فردی که در محیطی سرشار از فشار و در محیط بسیار به اصطلاح عوام زیق زندگی کرده و هیچ اجازه حتی اجازه گفتن حرف دل خود نداشت و از یک طرف و از طرف دیگه از ابتدایی ترین امکاناتی که در کشورها در جهان موجود بود جوان افغان در او داره محروم بود و واقعا که در چنین محیطی در چنین فضای جوان افغان نمیتوانست رشد کنه و آنقدر هم رشد نکرده بود. اما امروز با وجودی که 12 سال نزدیک بیشتر از 12 سال از عمر حکومت فعلی میگذره، اما جوان امروز یعنی جوان افغان خود با دیگر جوانهای دیگر کشورهای دنیا همتراز و برابر میبینن با وجودی که مشکلات زیادی در
از چه لحاظ برابری از لحاظ آزادی بیان
اشاره میکنم، با وجودی که جوان افغان امروز با مشکلات زیادی هم از جمله بیکاری، مشکلات اقتصادی و دیگر معضلات خردوریزی که در جامعه وجود داره مواجه است، اما باز هم جوان افغان خود با دیگر جوانهای که در دنیا هست برابر میبینن. به طور مثال جوان افغان امروز با اینترنت دسترسی داره، میتونه با سادگی با دیگر جوانهای دیگر کشورهای همسایه، کشورهای دور نزدیک ارتباط برقرار کنه. از لحاظ تحصیل، زمینه تحصیل برای جوان افغان امروز مهیا است با وجودی که مشکلاتی وجود داره، اما باز هم یک راهی وجود داره، جوان افغان میتونه که رشد پیدا کنه و در این چند سال کارهایی که شده از جمله رسانه ها و غیر از او دیگر نهادهای آگاهی دهی، این جوان امروز افغان به خوبی میتونه که از این مسائل روز و تحلیل کنه، تجزیه کنه و جوان امروز افغان میتونه مسائل کشور خود، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل جهانی را در موردش تحلیل و تجزیه کنه و در موردش اظهار نظر کنه. پس این جوان از این لحاظ خود با دیگر جوانهای دنیا همتراز میبینه و از سوی دیگر جوان افغان نیروی کارگر و فعال جامعه است و توانایی از این داره، ظرفیت از این داره که جامعه خود کشور خود آباد کنه. پس باشه این نیرو را در راستای تحقق صلح خر به خرج بده و نهادهای حکومتی هم خواسته باشه از جوان افغان حمایت کنه، پس در این صورت زمینه رشد و انکشاف جوان ها در افغانستان فراهم است.
باز هم این جوان هاست که در گروه مخالف دولت فعالیت دارن، در قبال به این جوانان دیدتان چی هست و چی کار کرده باید صورت بگیره تا اونا بپیوندن به پروسه صلح و پروسه صلحی که پیران جریان داره سوی یکی از اشتراکین از این بس پروسه ناکام تلقی شد و گفت که برای جوانان زمینه سازی نشد، پس چطور زمانی که برای جوان زمینه سازی نمیشه در مشارکت سیاسی در دولت، پس جوان چطور میتونه امنم خود از گروه مخالف دعوت به این بکنه که بیا زمینه مساعد است، در صورتی که در افغانستان زمینه کار نیست، زمینه تحصیل مساعد نیست و هزار مشکل اجتماعی دیگر وجود داره، پس چطور جواب قناعت کننده برای زود آدم تا به پیونده با پروسی سون؟
بله، خب شما به یک مورد مشکلات جوانان اشاره کردین که پیوستن با صفوف مخالفین است، این هم عوامل خود داره، فقر، موجودیت در فضای نامناسب یا فضایی که مثلا اونجا، عوامل است که جوان افغان به مخالفین پیوسته. علاوه از اون ما داریم جوانای افغان که معتاد شدن، هیچ در نزد مخالفین نیستن، جوانهایی داریم که به کشورهای همسایه رفتن برای کار دیگه برنگشتن و یا که ناقص به اصطلاح معیوب شده برگشتن در حین کار مصدوم شدن، مضروب شدن. خب این مشکلات وجود داره، اما نظر به یک دهه قبل فعلا مشکلات کمتر شده و اگر در صورتی که شما اشاره داشتیم که برای اینکه جوانها در صفوف مخالفین هستن و چگونه میتونیم که جوانها را از صفوف مخالفین بیرون بکشیم و یا به اصطلاح شامل نیروی فعال جامعه بسازیم، این فقط زمانی که در جامعه زمینه کار، زمینه اشتغال برای جوانها مساعد باشه که متاسفانه در این چند سال بسیاری زمینه محدود شده، این راه یک راه پیدا میشه برای جوان. زمانی که مثلا یک جوان افغان میره در صفوف بین مخالفین میپیونده، با اونها همکاری میکنه، یقینا از اونها معاش میگیره 10,000 یا 15,000 افغانی. اگر همین جوان اینو پیش خود تحلیل کنه که بله من همه 15,000 افغانی را از مخالفین نمیگیرم، اما میره 10,000 یا 15,000 افغانی در خود در داخل کشور برای من کار عبورمندان مساعد است، میتونم در یک فابریکا کار کنم، میتونم از طریق یک دست فروشی و از طریق یک کار عبورمندان دیگه همین مقدار پول یا کمترش به دست بیارم. هیچگاه او جوان افغان وجدانش اجازه نخواهد داد که بره با مخالفین و با اونا همکاری کنه.
سپاس از شما. برمیگردیم به خالق عزیزی. اما قبل از اون باید یادآور شد که در جریان هفته گذشته مجتمع نهادهای مدنی افغانستان یا مجموع در شمال کشور طبق گزارشی که منشر شد از بیش از 4,000 نفر یک نظرخواهی انجام داده و این نظرخواهی
در مورد به عدم دسترسی افغان‌ها به رسول بوده که در او بیشترین عواملی که باعث عدم تامین امنیت و عدم دسترسی افغان‌ها به رسول بوده یکی خو استفاده از منابع به گونه غیر مشروع است. در این قسمت که از معادن یا داشته‌های پنهان افغانستان استفاده های نامشروع صورت میگیره و در این استفاده ها چقدر جوانان زیدخل هستند، روی از اشاره داشته باشیم و در کنار ازی بگوید که باز هم بحث در مورد به یه است که چگونه میتونیم ما از حضور یا پیوستن جوانان به گروه مخالف جلوگیری داشته باشیم.
تشکر. البته این موضوع که شما یادآوری کردین بنابر سروی که صورت گرفته بدون شک امروز ما از رسانه ها میشنویم ما هم نهادهایی که در رابطه با تامین امنیت وظیفه دارن کار میکنن اعلان میکنن که بیشتر در بیشتر از 15 ولایت کشور فعلا عملا جنگ جریان داره با مخالفین دولت. البته یکی از دلایل است که خیلی چشمگیر است و تاثیر عمده خود را در عدم موجودیت صلح می داشته باشه. و همچنان نکته دیگری که جوانان در دسترسی به منابع زیربنایی، دسترسی نامشروع در منابع زیرزمینی کشور داره و هم دارایی های کشور، ببینید نبود شغل، نبود کاریابی و هم عدم انجام کار و هم فراهم سازی از طرف دولت زمینه کاری برای جوانا، بدون شک جوانا مجبور هستن که یا برن کار غیر قانونی بکنن و یا هم در صفوف مخالفین بپیوندن تا بتونن کنن زندگی خود را
برای جلوگیری از این موارد کدام راه کرد باید دولت انجام بده؟
ببینید دولت من حیث قوی اساسی و یا هم من حیث تامین کننده منافع عامه رسالت شسته که باید توجه عمده و یا هم توجه اساسی داشته باشه، نه تنها در بخش جوانان بلکه در تمام عرصه ها.
ببینید آقای عادلی با جوان فعال و جوان غیر فعال اشاره داشتن، شاید جوان غیر فعال منظورش جوانی که در گروه مخالف فعالیت داره ای باشه، اما برداشت شما از جوان فعال چی است؟ آیا تنها جوانی که به گروه مخالف نپیوسته است؟
ببینید جوان فعال او جوان است که ساکن نیست، امروز در حالت تحرک است، فعالیت های اجتماعی داره، فعالیت های مثلا کاری و علمی داره و ساکن ننشسته. جوانایی که هم رفتن ببینید گناه از اونا نیست، تا جایی نیست، به خاطری که دولت نتونسته زمینه کاری را مساعد بسازه، دولت نتونسته بر از اونا یک شغل ایجاد کنه که اونا سرگرم شوه و از اون طریق هم مصرفیت کاری برشان ایجاد شوه و همچنان تامین زندگی بکنن. بنابر این دلیل بدبختانه اونا رفتن به صفوف دولت، به صفوف مخالفین دولت پیوستن. اینجا رسالت دولت است که دولت با راهکارهای مختلف زمینی کاری برای جوانان ایجاد کنه و یا هم زمینی تحصیلی برای جوانان ایجاد کنه. ببینید ما سالانه چی تعداد فارغین از مکاتب داریم و چی تعداد هم به تحصیلات عالی جذب میشن، یک ارقام است که خیلی واقعا نگران کننده است که جوانان بی سرنوشت میشه. بنابراین نبود سرگرمی، نبود زمینه های شغلی و کاری، جوانان کشانده میشن یا به مواد مخدر و یا هم به صفوف مخالفین دولت و یا هم به کارهای شاقی ناپسند دیگر که بجای بر جامعه مثبت تمام شان، متاسفانه که نقششان در جامعه منفی به بار میآید.
با تشکر و سپاس از شما آقای عزیزی، برداشت ما از حرفای شما این بود یکان عواملی که جوانان به گروه مخالفین میپیونده عدم مساعدسازی زمینه کار، زمینه تحصیل و فعالیت های اجتماعی از سوی دولت برای جوانان میباشد. نکته دیگری که آقای موحد در گزارشی که از سوی مجموع به نشر رسید به او اشاره شد و گفته بود که جنگ های قبیلوی و ملیشه‌های موجودیت ملیشه‌ها در اطراف باعث از این شده که افغان ها به صلح دسترسی نداشته باشد، فعالیت یا حضور جوانان در این دو مورد چگونه ارزیابی میکنید؟
در اطراف و اکناف شهرهای بزرگ مثل مزار شریف امکانات ازی تازه وجود با وجود آمده که تعدادی از جوانا با مخالفین دولت یک جا شوند و این هم ناشی است از این که روند انتخابات بدرازا میکشه و این خودش یکی از چالش هایی است که جوانا با او روبرو شده و خصوصا در این 6-7 ماهی که ما در چالش های انتخاباتی قرار داریم جوانا بیشترین صدمه را دیدن، کارهای خود را از دست دادن، فعالیت‌های اجتماعیشان کند شده، اگر فعالیت‌های اجتماعیشان هم از بسیار کم است. به او خاطر تعدادی از جوانا هم در اکناف و اطراف قبلا مصروف درس بودن، ولی حال فعلا بنابر مشکلات سیاسی از درس هم پس ماندن و دیگر چاره هم وجود نداره که اونا چیز کار بکنن و متاسفانه که اونا هم با مخالفین دولت یک جا شدن و ناامنی بیشتر شده. در
جنگوی قبیلوی یعنی چقدر جوانا قربانی تعصبات موجود و کهن در میان قبایل در افغانستان بودن؟
یکی از عمدترین مشکلات در جامعه افغانی اینمی خودش تعصبات قومی است. متاسفانه اکثریت جوانان روشنفکر هم اگر شما نظر بیاندازین، اگر شما در شبکه‌های اجتماعی هم نظر بیاندازین، تعصب به اندازه هست که حتی جوانان روشنفکر ما را هم به خود کشانده و این سوء استفاده از امو کسایی است که میخواهند با استفاده از تعصبات قومی و جنگ‌های قبیلوی عموم منافع شخصی خود را بالای مردم حاکم بسازند و خودشان به راحتی زندگی بکنند و افراد جامعه که از او چون آگاهی دقیق از مسائل نداره اونا را با هم درگیر بسازند و خودشان منافع خود را
در نظر میگیرند. سپاس از شما آقای موحد. برمیگردیم با آقای عادلی و اینکه وقت برنامه خیلی اندک باقی مونده است، پیام کوتاهی از اینا را در مورد به آوردن صلح یا نهادینه سازی صلح و تحکیم صلح در افغانستان میپرسم، خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
خب به نظر من جوانان عاملین اصلی برای آوردن صلح نمیتونن باشن به تنهایی و این نهادهای به طور عموم طرفین درگیر هستن که یا جنگ هم یا هم انجام میدن با صلح هم یا بکنن و طرفین درگیر بخش عمدهش مربوط دولت و نهادهای دولتی میشه که اینا باید و از مسئولیت های دولتی است که پیش زمینه های صلح فراهم کنه و پیش زمینه های صلح هم خب پیشتر هم دوستا اشاره کردن و خودم هم اشاره کردم که یکی اشتغال هست از بین بردن فقری که فعلا جامعه با او دست به گریبان هست و اکثریت جوان ها با او در منجلاب از او افتادن. تا زمانی که فقر وجود داشته باشه هیچ به نظر من هیچ امکان هستی که ما به صلح با اصولی که حتی لااقل به زبان میگم هم دسترسی به او برای ما بسیار دشوار خواهد بود، چون با وضعیت کنونی که داریم هر لحظه امکان داره جوان های بیشتری به دام مخالفین بغلطن و یا به دام های دیگری که در انتظار از کار انداختن افکار جوانان، از کار انداختن در به اصطلاح جسم جوانان که میتونن نیروی کاری جامعه باشن وجود داره. پس در ابتدا باید دولت زمینه کار را فراهم بسازه و بعد از او زمانی که زمینه کار فراهم شد فقر از بین میره و یا لااقل به یک حدی قابل کنترل میشه و در اونجا زمان بعد از او زمینه تحصیل بیشتر شوه، زمینه تحصیل گسترده تر شد، تحصیلی که فعلا هست تعلیم تربیه و تحصیلات الی یکم از لحاظ کیفی بالاتر بره و در اینجا ما میتونیم که زمینه صلح فراهم کنیم. بعد از او دولت میتونه با اقداماتی صلح بیاره. البته در اینجا باید ایران فراموش نکنیم که نقش علمای دین و خود مردم افغانستان هم بسیار موثر میتونه باشه، چون تجربه ثابت کرده که علما گفتار علما بیشتر بالای مردم تاثیر داره. هرگاه اگر علما و دولت و فامیل ها یا مردم این سه فاکتور دست به دست هم بدن، بسیار به سهولت در مدت بسیار کوتاه میتونن صلح در افغانستان تامین کنن.
تشکر، سپاس از شما آقای عادلی. برمیگردیم با آقای عزیزی. پیامتون رو در نهایت خیلی کوتاه در مورد با جوانان و صلح بیان بکنید.
بله، البته طرف پیام ما دولت است، دولتی که در آینده قرار است تشکیل شود و دولت وحدت ملی که قرار است که روی صحنه بیاید و همچنان پیام ما به خود جوان ها است. اولا اینکه دولت آینده یگانه رسالت عمده و اساسیش ای است که باید صلح سرتاسری در افغانستان نهادینه بسازه و صلح که نه بر چند روز و نه بر چند ساحه مشخص، بلکه صلح سرتاسری و دائمی. این پیام ما است که یکی از رسالت اساسی و مورد توجه دولت وحدت ملی آینده باید باشه. و نکته دیگه که پیام به جواناست، جوانان من حیث قشر فعال، من حیث قشر محرک پر انرژی، باید رسالت خود درک کنن، خود بشناسن، باید مطالعه بکنن، درس بخونن و از طریق تحصیلات بتانن که مستر خدمت شوند، مستر مؤثر در جامعه شوند و جوانان است که آینده سازان کشور است و بر سرنوشت کشور خود نقش اساسی داره. بنان جوانان هم رسالت خود را درک کنه و دولت هم من حیث تصمیم گیری کلی و هم من حیث نهادی که همه چیز به دست اوست و رسالت خود بفهمه که بدون صلح ما نمیتونیم که به هیچ چیز برسیم. یعنی صلح اونم ستون فقرات است که جامعه ما را کنترل میکنه.
سپاس از شما و در اخیر باز هم میخوایم از آقای موحد در چند کلام کوتاه پیام شما بشنو.
پیام ما برای جوانان و دولت آینده افغانستان است. شما باور داشته باشین تا زمانی که عدالت اجتماعی تامین نشه در افغانستان ما هرگز به صلح نخواهیم رسید. به خاطر اینکه یک تعداد از جوانایی که وقدمند هستند بنابر بی عدالتیایی که در اجتماع وجود داره سبب مخالفت با دولت میشن. ما به این اعتقاد دارم که زمانی که عدالت اجتماعی تامین شد ما خود به خود به صلح میرسیم.
سپاس از حضور تمامی شما مهمانان عزیز در برنامه فکر نو با جوان از رادیو آزادی. دوستان عزیز، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته بود و من مجیب الرحمن حبیب زی مجری برنامه با مهمانان عزیز در خدمت شما تا به حال قرار داشتیم. تا برنامه دیگر که با سما و یا همکاران از ولایتی دیگر خدمتتان قرار میگیریم. خدا حافظ. رادیو آزادی.